سرخط خبرهای مهم در برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای امریکا. سازمان دیدبان حقوق بشر در سومین سال روز وضع ممنوعیت طالبان بر رفتن دختران و مکاتب گفته است که این ممنوعیت آینده ی افغانستان را آسیب می رساند و باید هرچه زودتر برداشته شود. واکنش های گسترده و انفجار پیجرهای اعضای گروه حزب الله در لبنان و سوریه. واشنگتن می گوید که در این انفجارها دخیل نیست، اما مسکو هشدار می دهد که این انفجارها می تواند آغازگر یک جنگ منطقه‌ای باشد. و رئیس جمهور فنلند خواستار افزایش اعضای دائمی شورای امنیت ملل متحد و لغو قدرت ویتوی اعضای کنونی آن شد. سلام، سرزیو هستم. با برنامه خبری تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک، یوتیوب و در رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر میرسد. از این که اینجا هستین جهان سپاس. دوستا در این برنامه فرخنده پیمانی تازه ترین جزئیات از نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان را گزارش خواهد داد. سمیع الله جلالزئی را با خود داریم که آخرین تحولات در مورد شرق میانه را با ما شریک بسازه و میر عبدالقدیر مشرف را از تاشکند با خود خواهیم داشت تا تازه ترین ها را در مورد مسابقه تیم ملی فوتسال افغانستان با تیم ارجنتین که تاریخ ساز میتونه باشه گزارش بده. با ما باشید. دوستا، نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز چهارشنبه 8 سپتامبر درباره افغانستان ساعت قبل برگزار شد و همین لحظه‌ای که شما برنامه را می‌بینین ادامه هم داره. بخش از این نشست را همکارم فرخنده پیمانی دنبال کرده و هم اکنون در استودیو با ما هستم. فرخنده جان، در این نشست مقامات ملل متحد مشخصاً روی چه مسئله‌ای صحبت کردن و یا هم قرار صحبت بکنن؟
با سلام به شما سیاه جان و بیننده عزیز، در نشست که امروز ساعت قبل که 6:30 به وقت افغانستان میشه، شورای امنیت سازمان ملل متحد که همین اکنون که ما صحبت میکنیم هم ادامه داره، روزا اوتنبای و رئیس دفتر یونما از کابل گزارش سه ماهی خود را در مورد وضعیت موجود در افغانستان ارائه کرد. در این نشست و به اعضای این شورا در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان معلومات داد. در این نشست شورای امنیت خانم اوتنبای و خلاصه گزارش سه ماهه ملل متحد که توسط منشی عمومی سازمان ملل متحد به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان تهیه میشه ایرا ارائه کرد. اوتنبای و فعالیت های یونما در افغانستان، وضعیت اقتصادی، بحران بشری، ادامه محدودیت های روزافزون بر زنان و دختران در افغانستان و ادامه نگرانی های جامعه جهانی از افزایش تهدیدات تروریسم در افغانستان را به بررسی گرفت. همچنان خانم اوتنبای و در این نشست از 14 نفر اقلیت هزاره‌ای که هفته گذشته توسط گروه داعش در افغانستان به قتل رسیدن هم یادآوری کرد.
سوال میتونه کلیشه‌ای هم باشه، اما نگرانی عمده مقامات در این نشست چی است و روی چی بحث میکنن برای این مسئله؟
بله، نگرانی عمده مقاماتی که صحبت کردن، البته به طور کل نگرانی عمده روزا اوتنبای و رئیس دفتر یونما و سیما بهوس رئیس اجرایی امور زنان سازمان ملل متحد که پس از روزا اوتنبای و صحبت کرد و همچنان نماینده ژاپن که لحظات پس از او و دیگر نماینده ها به تعقیب از او صحبت کردن، بیشتر روی توشیح قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان بود و در این که هفته‌های گذشته واکنش‌های داخلی و خارجی را هم به دنبال داشته. منشی عمومی سازمان ملل متحد و اعضای شورای امنیت این سازمان و برخی از کشورهای دیگه هم گفتند که این قانون جدید طالبان زنان را بیشتر محدود می‌سازد و برای حکومت طالبان صلاحیت بیشتر را می‌دهد تا زنان را منزوی بسازن. البته در این صحبت هایی که سیما بهوز داشت از محدودیت هایی که در 3 سال گذشته تحت حاکمیت طالبان بر زنان وضع شده همگی نام گرفته صحبت کرد و از این که زنان در اجتماع افغانستان با محدودیت های زیاد مواجه هستند. و حتی سیما بهوز گفت که نه تنها زنان محدود با محدودیت های خودشان مواجه هستند، حتی با زنان دیگر هم در اجتماع در ارتباط نیستن و گفت که 22% از زنان بجز از حلقه خانواده با زنان دیگر در فعالیت هایی که قبلا قادر بودن انجام میدادن فعلا قادر نیستن و منزوی به 4 دیواری خانه شدن. این قانون البته از میلیون ها دختر که از آموزش باز ماندن از اونا هم یادآوری کرد و حتی مظاهرات و واکنش هایی که زنان افغان در افغانستان انجام میتن بیشتر گفت که در مکانهای سربسته برگزار میشه. خانم بهوز از شورای امنیت خواست تا زنان افغان را فراموش نکنن و تجربه تلخ گذشته را تکرار نکنن. در اینجا نماینده ژاپن از حکومت طالبان خواست تا پالیسی های سختگیرانه‌شان در قبال زنان و دختران با ویژه لغو بکنن. سیاه جان البته در حال است که در 3 سال گذشته بیشتر مقررات یا دستورات که از طرف حکومت طالبان وضع شده بیشترش مربوط به زنان و دختران بوده که بیشتر زندگی اجتماعی و زندگی کاری در کل تحصیل دختران را محدود ساخته. و در قبال در خصوص قانون جدید طالبان در برابر واکنش های جهانی و کشورها زبیولا مجاهد حکومت سخنگوی حکومت طالبان گفته که کشورهای دیگر حق مداخله در این موضوع را ندارن و مشخصا گفته که گستاخی در برابر شریعت اسلام خوانده میشه. سیار جان
تشکر، گزارشتان مشرح بود. امیدوار هستم که بخشای دیگی صحبتهای اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد شما امروز در برنامه‌های بعدی هم پوشش بدیم.
حتما.
فقط یادآور میشم در این حال سازمان دیدبان حقوق بشر به مناسبت 3 سالروز ممنوعیت آموزش دختران در صنوف بالاتر از صنف ششم میگوید جامعه جهانی برای رفع ممنوعیت گام‌های معنادار بر نداشته و ادامه محرومیت دختران از حق تحصیل به آینده افغانستان آسیب می‌رساند. از سوی دیگر رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان میگوید که از مبارزه دران افغان علیه سیاست های سرکوبگرانه طالبان در داخل و خارج از کشور حمایت می کند.
دیدبان حقوق بشر به مناسبت 3 سالگرد ممنوعیت دختران بالاتر از صنف ششم به مکاتب متوسطه و لیسه توسط طالبان گفت با آنکه موضوع محرومیت دختران از آموزش در افغانستان بحث‌های زیادی را در سطح بین‌المللی مطرح ساخته است، با گفته نهاد دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی تاکنون نتوانستند گام‌های معنادار در راستای رفع این ممنوعیت بردارند. در این گزارش آمده است که ممنوعیت دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب یک عمله زن ستیزانه بوده و نابرابری جنسیتی در سیستم آموزشی افغانستان نهادی نمی کند. این ممنوعیت بر تمام بخش‌های زندگی افغان‌ها تأثیر منفی می‌گذارد و پیامدهای ناگوار اجتماعی و انکشافی اقتصادی را در بر خواهد داشت. طالبان بارها اعلام کردند که مزدو شدن مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران موقتی بوده و با مهیا شدن شرایط مناسب دوباره بازگشایی خواهد شد. این در حال است که با پایان نشست بزرگ زنان افغان در آلبانیا، نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان و دختران و حقوق بشر رینا امیری گفته است که در حال حاضر این زنان در حال بسیج شدن در برابر سیاست‌های سرکوبگرایانه طالبان هستند. رینا امیری در وقت روزی شنبه در رشته پیام‌های در صفحه اکس نوشته است که زنان و دختران افغانستان هرگز تسلیم این سیاست‌های افراطی طالبان نخواهند شد.
با ادامه سیاست سرکوب جنسیتی توسط طالبان و بازگشت به سیاست‌های افراطی دهه 90، زنان افغان در داخل و خارج از کشور در حال بسیج شدن هستند و در مکان‌های مختلف گرد هم می‌آیند تا نشان دهند که ما را برای دفاع از حقوق خود پاسخگو خواهند دانست.
از سوی دیگر شمار زنان افغان از کمیسیون اروپایی در شهر استراسبورگ فرانسه در حال دیدن کردند که کمیته فرعی حقوق بشر پارلمان اروپا تدبیر جلسه نموده. این بانوان پس از انفاذ قانون سختگیرانه امر بالمعروف و نهی از منکر که حقوق زنان را بیشتر متاثر می‌سازد، خواهان توجه بیشتر برای اعاده حقوق زنان افغان شدند. در میان کسانی که در این نشست سخنرانی داشت، خانم شکریه بارکزی، فعال حقوق زنان از جامعه جهانی، خواهان تامین عدالت، مساوات و ارزش‌های بین‌المللی برای زنان افغان شد.
به نظرم زمان آن رسیده است که پارلمان اروپا و کشورهای اروپایی باری دیگر فکر کنند و بررسی کنند که در کنار کی ایستاد می شوند و چی می خواهند انجام دهند. مسئله تنها درباره افغانستان نیست، بلکه مربوط به ارزش هایی است که اتحادیه اروپا به آن هرچ می گذارد. باید تصریق نوآوری این ارزش ها را اعاده کنند. ما خواهان تأمین مساوات، عدالت و اعاده حقوق زنان و حقوق بشر هستیم.
روبرتا متسولا رئیس پارلمان اروپا در نشست روز سه‌شنبه اتحادیه اروپا با زنان افغان حضور داشت. وی با تاکید بر ادامه حمایت از تلاش‌های زنان برای اعاده حقوقشان گفت مبارزه آنها نادیده گرفته نخواهد شد. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
خبرهای مهم جهان را پس از یک وقفه کوتاه دنبال می‌کنیم. دوستان، خبرها از شرق میانه مهم است. سمیع جلال‌زاده در آغاز برنامه دیدین که در وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا است که از سفر وزیر خارجه آمریکا به شرق میانه بر ما گزارش میده. اما خبر بزرگ امروز انفجار همزمان دستگاه پیامرسان پیجر در لبنان سوریه است که واکنش‌های متعدد را برانگیخته. حکومت لبنان و حزب الله اسرائیل به دست داشتن در انفجارهای روز سه‌شنبه مقصر میدونه و حزب الله به انتقام از اسرائیل هم هشدار داده. نگرانی‌ها از گسترش جنگ میان اسرائیل و حزب الله در حال هم افزایش یافته که آنتونی بلینکن هم طور گفتم در تلاش تنش زدایی در منطقه است. سمیع الله جلال‌زاده در وزارت خارجه آمریکا است و ازش میپرسیم که تازه ترین ها در مورد سفر، اول اگر آغاز بکنین آقای جلال‌زاده، سلام، خسته نباشین، سفر بلینکن به مصر چگونه آغاز شده؟ بازم نتیجه در پی خواهد داشت، با کیا ملاقات میکنه و در ضمن حتما گزارش سید عزیز الرحمن در مورد انفجارهایی که در لبنان اتفاق افتاده یا رخ داده او را هم دنبال میکنه. بفرمایید.
تشکر آقای ضیا. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا ساعت قبل با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و وزیر خارجه این کشور صحبت داشت. آقای بلینکن پس از این ملاقات ها در یک نشست خبری با وزیر خارجه مصر حضور یافت و بلینکن گفت که در یک و نیم ماه گذشته پیشرفت های خوب در مورد آتش بس در غزه صورت گرفت. آقای بلینکن گفت که از 18 مورد روی 15 مورد توافق صورت گرفته و نیاز است که بالای 3 مورد دیگر نیز توافق به دست بیاد. آقای بلینکن گفت که روی آتش بس در غزه متمرکز است و گفت که این آتش بس باعث از این خواهد شد که ساکنان شمال اسرائیل و جنوب لبنان دوباره به محلات و خانه هایشان برگردند. آقای بلینکن همچنان از تمام طرف های درگیر خواست که از اقدامات بپرهیزند که باعث افزایش تشنج در منطقه میشه. خب آقای بلینکن در حال به مصر سفر میکنه که گزارش های تازه میرسانه که یک سلسله انفجارات دیگر در لبنان صورت گرفته و رسانه ها گزارش دادن که این انفجارات هم در مخابره های یا دستگاه های پیام رسان بوده و همچنان در تخته های برق آفتابی یا سولر صورت گرفته. خب این انفجارات پیجرها یا دستگاه پیام رسان واکنش های متعدد هم در پی داشته. لبنان و حزب الله گفته که اسرائیل در عقب این انفجارات است و هشدار داده که از اسرائیل انتقام را خواهد گرفت. خب در این مورد همکارم سید عزیز الرحمن گزارش را تهیه کرده که با هم یک جا میبینیم.
انفجارهای مرموز و همزمان دستگاه‌های پیام‌رسان دستی پیجر در لبنان و بخش‌های سوریه نگرانی‌ها مبنی بر گسترش جنگ در شرق میانه را افزایش داده است. حزب الله و حکومت لبنان اسرائیل را به دست داشتن در انفجار پیجرها که اعضای حزب الله از آن کار می‌گرفت متهم کرده است. ولی اسرائیل در مورد این انفجارها ابراز نظر نکرده است. با گفته مقامهای لبنانی بیش از 10 نفر در این انفجارها کشته شده اند.
تعداد شهدا تا کنون 12 نفر می باشد که در آن 2 کودک به شمول 1 دختر 8 ساله و 1 پسر 11 ساله نیز شامل می باشند.
در این انفجارها حدود 2800 نفر به شمول جنگجویان حزب الله و سفیر ایران در لبنان زخمی شدند. حزب الله گفته است که در حمایت از جنگجویان حماس در غزه به جنگ خود علیه اسرائیل ادامه خواهد داد و هشدار داده که اسرائیل باید انتظار مجازات شدید را داشته باشد. ایالات متحده می گوید که در مورد این انفجارها اطلاع قبلی نداشت.
ما در مورد این واقعه معلومات را جمع‌آوری می‌کنیم. می توانم بگویم که ایالات متحده در آن دخیل نبود. ایالات متحده پیرامون این واقعه اطلاع قبلی نداشت. در حال حاضر ما معلومات را جمع‌آوری می‌کنیم.
در عین حال جوزف بورل رئیس مشی خارجی اتحادیه اروپا وضعیت به وجود آمده را شدیداً نگران کننده توصیف کرده و مسکو می گوید که این واقعه می تواند منجر به گسترش جنگ در منطقه شود.
چیزی که اتفاق افتاد، هر چیزی که بود، یقیناً که منجر به افزایش تنش می شود. منطقه در یک حالت انفجار قرار دارد و چون این واقعات می تواند محرک برای از کنترل بیرون شدن وضعیت باشد.
دو منبع با شمول یک مقام ارشد امنیتی لبنان به خبرگزاری رویترز گفتند که اداره استخبارات اسرائیل مقداری از مواد انفجاری را در این پیجرها قبل از آن که حزب الله آن را وارد کند جابجا کرده بود. شرکت گولد اپولوی تایوانی که مارک آن در این پیجرها دیده می شود گفته است که این وسایل پیامرسان را تولید نکرده، بلکه با گفته گولد اپولو به شرکت اروپایی بی ای سی اجازه داده است تا از مارک گولد اپولو در وسایل تولیدی خود استفاده کند.
خب، مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز مصوبه قطعنامه ای را در مورد فلسطین اعلان می کند که بر اساس آن از اسرائیل خواسته می شود تا حضور غیر قانونیش را در مناطق اشغال شده فلسطین در جریان 12 ماه خاتمه دهد. این اقدام اسرائیل را در حال منزوی می سازد که قرار است رهبران جهان چند روز بعد بر اشتراک در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک بیاید. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین هر دو قرار است در عین روز، یعنی 26 ماه سپتامبر، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کنند. قطعنامه سازمان ملل متحد تبانی با اعلامیه محکمه بین‌المللی عدالت دارد که حضور اسرائیل در مناطق اشغال شده فلسطینی را غیر قانونی خوانده و خواستار ختم آن شده است. الکساندر استاب رئیس جمهور فنلاند خواستار افزایش اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد شده و افزوده که یک عضو دائمی شورای امنیت و تنهایی قدرت ویتو را نداشته باشد. آقای الکساندر که پالیسی خارجی کشورهای شمال اروپا را رهبری می‌کند، همچنان خواستار لغو عضویت کشورهایی شده است که باعث جنگ غیرقانونی مثل اشغال اوکراین توسط روسیه می‌شوند. او گفت که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد این بحث را مطرح می‌کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد 5 عضو دائمی دارد و 10 کرسی عضو دیگر این با شکل دوره‌ای به کشورهای مختلف جهان سپرده می‌شود. آقای الکساندر می‌گوید که هیچ عضو دائمی این شورا باید به تنهایی قدرت ویتو را نداشته باشد. اما هر تغییر وارده در این شورا باید یادآور شوند که نیازمند موافقت 2/3 مجمع عمومی سازمان ملل متحد و همچنان 5 عضو دائمی شورای امنیت باید داشته باشد. کشمیر پس از 10 سال امروز نخستین بار شاهد برگزاری انتخابات ایالتی است. 9 میلیون رایندهنده کشمیری تحت کنترل هند امروز با پای صندوق‌های رای رفتند تا در انتخاباتی که در 3 مرحله برگزار می‌شود برای 90 کرسی پارلمان مربوط به این منطقه نمایندگانشان را برگزینند. نتایج این انتخابات در 8 اکتبر اعلان خواهد شد. ناآرامی و خشونت‌ها باید یادآور شوم که باعث شده که انتخابات در کشمیر زیر اداره هند در 10 سال گذشته هرگز برگزار نشد. ژاپن و کره جنوبی مدعی است که کره شمالی امروز چندین میزایل بالستیک با برد کوتاه را آزمایش کرده است. با گفته مقامات مسئول در ژاپن و کره جنوبی، این میزایل‌ها از نواحی شمالی پیونگ‌یانگ به سمت سواحل شرقی در نزدیکی جزیره کوریا و ژاپن پرتاب شده است. این اقدام چند روز پس از آن روی دست گرفته شد که پیونگ یانگ با رونمایی یک مرکز گسترش برنامه های هسته‌ای کره شمالی مدعی شد که نیروی هسته‌ایش را گسترش می‌دهد. کره جنوبی، ژاپن و ایالات متحده آمریکا این اقدام را محکوم کرده است. یک شهرک کوچک در ایالت اوهایوی آمریکا در محراق اختلاف شامل خبرهای دروغی در مورد مهاجرین هایتی قرار گرفته است. خبرهای دروغی در اینترنت دست به دست میشه مبنی بر این که این مهاجرین حیوانات خانگی مثل سگ و پشک و او هم از باشندگان محل را میخورند که این امر خشم باشندگان محل را نسبت به مهاجرین هایتی برانگیخته است. گزارش از صدا آمریکا.
مهاجرین با اصالت هایتی ساکن در شهر کوچک اسپرینگفیلد در ایالت اوهایو بعد از آن که به خوردن حیوانات خانگی باشندگان محل متهم شدند در سرخط خبرهای سراسر کشور قرار گرفتند. این اتهام که پس از پست در شبکه اجتماعی توسط سناتور این ایالت جی دی ونس معاون جمهوری خواه نامزد ریاست جمهوری آمریکا تقویت یافت باعث بروز خشم شده است. مهاجرین هایتی در اوهایو مثل کلیو این اتهامات را رد می کند.
من این خبر را در اینترنت دیدم. مردم در مورد اینکه مردم هایتی چگونه بدرفتاری میکنند صحبت میکنند، اما با طور یقین هیچ اسناد و شواهدی در این باره وجود ندارد. به هر حال من در شهر قدم نمیزنم.
اگرچه مقامات محلی تایید میکنند که هیچ اسناد و شواهدی از اینکه مهاجرین گوشت حیوانات خانگی را میخورند وجود ندارد، اما شایعات چندین مورد تهدید را باعث شده است.
چون ما اهل هایتی هستیم، وقتی خبر مثل این در رسانه نشر می شود باعث وحشت ما می شود. ما فقط به دنبال زندگی بهتر هستیم.
یک مهاجر دیگر هایتی که در صحبت با صدای آمریکا از ذکر نامش خودداری کرده می گوید که یک باشنده عصبانی محل بر او چاقو کشیده است.
من یک تماس تلفنی دریافت کردم و با یک دوستم بیرون رفتم. ما فقط ایستاده بودیم و یک موتر را دیدیم. من حتی با آن موتر دست هم نزدم. راننده موتر از موترش بیرون شد و از من پرسید چه میکنید؟ ما گفتیم ما فقط ایستاده ایم و به موتر شما تکیه نکرده ایم. وان فرد به طرف ما طوری وانمود کرد که میخواهد با ما بجنگد. همسر آن مرد به ما گفت که آنجا را ترک کنیم. ما با او اعتنا نکردیم و آنجا را ترک کردیم. آنچه به من تأثیر بد گذاشت این بود که مرا با دشنام اهل هایتی خواند و سپس با چاقو مرا تهدید کرد.
دلیل مهاجرین پیچیده است و این وضعیت فراتر از ادعاهای خوردن حیوانات خانگی است. بیشتر از 15,000 مهاجر اهل هایتی در شهر اسپرینگفیلد با نفوس 60,000 نفری زندگی می کنند. مونتایی باشنده این محل می گوید که مهاجرین هایتی از امریکاییان مشاغلشان را گرفتند.
مشاغل از ما گرفته می شود. شما می دانید در تمام این فابریک ها می توانست زمینه کار را برای 50 کارگر امریکایی که بیکار هستند فراهم کند. اما در عوض این مهاجران هایتی دقیقا تمامی آن فرصت کاری را گرفتند. همین حالا 50 نفر بیکار هستند.
ارنست کارگر فروشگاه آداسا لاتین مارکت است. او می گوید که 70% مشتریانش اهل هایتی هستند و سیل مهاجرین باعث بروز برخی نزاع با باشندگان محل شده است. یک مهاجر می گوید که او بعد از این که از فلوریدا 3 ماه قبل به شهر اسپرینگفیلد نقل مکان کرد تهدید شده است. حالا او به فکر این است که این شهر را ترک کند. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
بال نوبت رسیده که تاشکند بریم، جایی که تیم ملی فوتسال افغانستان دومین رقابت گروهی خود را در سلسله بازی‌های جام جهانی فوتسال با ارجنتین انجام می دهد. ارجنتین که یک بار قهرمان این جام هم شده، اوکراین را در رقابت نخست گروهی 7-1 شکست داده و با افغانستان بازی اول خود را با نتیجه 6-4 پیروز شد. در آغاز برنامه دیدین همکار ما میر عبدالقادر مشرف هم اکنون از شهر تاشکند با ما است. دکتر سپ سلام، خسته و مانده نباشین. میفهم از خانواده دور هستین، مسافر هستین، اما در جمع از افغانهایی که افتخار آفریدن هستین، امیدوار هستم که وقتتان خوش بگذره. از بازی بگوین.
سلام سرجان به شما و بینندگان عزیز. امروز یک روز تاریخی برای فوتسال افغانستان است. همین اکنونی که من را شما صحبت میکنم، حدود 14 دقیقه از رقابت میان افغانستان و ارجنتین گذشته. ارجنتین تانسته که یک گل افغانستان بزنه، نتیجه 1-0 است. حدود 7 دقیقه، شاید کمتر، حدود 6 دقیقه به پایان نیمه اول بازی مانده. ما چون در این فاصله زمانی منتظر صحبت با شما بودم، صرف دقایق ابتدایی رقابت مشاهده کردم. چیز خوبی بود که برخلاف رقابتی که افغانستان با انگولا داشت، در آغازین دقایق یا حداقل در 2-3 دقیقه اول افغانستان گل نخورد و یک بازی بسیار استوار را شروع کرده. منتظر هستیم که نتیجه چی خواهد شد. هنوز هیچ پیشبینی نمیشه کرد.
خب از پیشبینی دو مسابقه پرسان نمی کنم. آینده تیم چی رقم می بینین؟ برد و باختی مسابقه چی میشه؟ نتیجه چی خواد بود؟ و اگر اوکراین و انگولا نتیجه مسابقه ایشان متفاوت تر باشن، افغانستان چی را پیشبین باید باشن؟
نکته بخی جالب را استیار جان شما یادآور شدن، رقابتی که اوکراین و انگولا با یکدیگر خود مواجه شدن، 7-2 به نفع اوکراین پایان یافت و اوکراین با توجه به شکستی که در برابر ارجنتین داشت، به این پیروزی تخت نیاز داشت تا اینکه در جام باقی بماند. انگولا با 2 باختی که تجربه کرد از برابر اوکراین و افغانستان، از جام حذف شده. بازی سیومش برش برد و باختش معنا و مفهوم برش نخواهد داشت. اما اوکراین 3 امتیاز بسیار مهم و حیاتی را برای بقای خود در این تورنمنت کسب کرد. حالا اینکه افغانستان باید چی بکنه؟ افغانستان 2 راه بیش نداره. یکی ای که باید ارجنتین را ببره، دوم از اینکه کم از کم باید با ارجنتین مساوی بزنه تا 1 امتیاز را که میگیره 4 امتیازه شود و در رقابتی که با اوکراین قرار میگیره سیار جان، در اونجا با دست افغانستان بسیار زیاد بالا خواهد بود، چرا که 4 امتیازه میشن و اگر احیانا اوکراین ببره یا کتش مساوی بونه، میتونه که به دور بعدی را بیافه. تو موضوع است که تاریخ 21 سپتامبر رویش صحبت خواهد. اما رقابت امروز برای افغانستان کاملا مشخص خواهد ساخت که برای آیا منتظر مسابقه استیروم خود باید باشه یا نباشه، یا ای که به می نتیجه اکتفا بکنه. ولی ارجنتین در هر حالتش امروز اگر ببره یا مساوی بونه، 4 امتیاز میشه و مسابقه سیومش هم با انگولا است و مبصرین و کارشناسان و مسابقه انگولا را که ما دیده بدون شد ارجنتین انگولا را خواهد برد.
من اتفاقا دکتر صاحب بازم میگمت به خاطر از اینکه بیننده ها بفهمند که نه تنها دکتر هستی، همچنان فوتبالر هستی و در ضمن سابقه فوتبال بر تیم ملی افغانستان هم داشتی، گلکیپر تیم ملی افغانستان بودی. روحی بچه ها را چیگونه میبینی؟ تیم ملی افغانستان چیگونه روحیه داره؟ یعنی تاریخ ساز شدن فکر میکنن کافی است یا چطور؟
نه کافی بودن خب من در از صحبت هایشان، نه از صحبت های خود بازیکن ها و نه از صحبت های مسئولین فدراسیون میافتم، اونا تنها برای یک برد اینجا نامده بودن. من کمراشان صحبت کردم در رقابت اول، پیش از رقابت اول اونا آمادگی کامل خود به خاطر تمام جام نشان دادن. ولی بعد از مسابقه انگولا وقتی که کت مسئولین صحبت کردم، باید یک نکته را بگویم که اعضای تیم فوتسال و مربی تیم فوتسال تا به حال پس از انگولا تا مسابقه ارجنتین با کسی صحبت نکردن، ولی از روحیه بلند برخوردار هستن و گفتن که ما برزی آمدیم تا ای که بدگرا بفهمانیم که افغانستان یک تیم قوی را داره.
دکتر صاحب تشکر، انشالله که بخیر برگردی. یادآور میشم که بیننده ها و شنونده ها میتونن جزئیات این مسابقه را، اما طور که لحظه به لحظه خودت پوشش دادی، در صفحات اجتماعی در یو پشتوی صدای امریکا در فیسبوک و همچنان در وبسایت ها و یوتیوب ما دنبال بکنن. برنامه در همینجا ختم میشه. تا لحظات بعد شما شنونده و بیننده نشرات ویژه رادیو آشنا هم بود خواهد بودین. از اینکه ما را همراهی میکنین هر روز جهان سپاس و با امید فردای بهتر.